و باید ببینید که آیا میتونیم روی این چرا این جریان استبداد بازسازی شد به یک تحلیل مشترک برسیم، حداقل روی اساسش به مشترکات برسیم یا نرسیم. و این رو انجام ندادیم، مثلا راجع به صحبت نکردیم نقش هر یک در خط آزادی چه بود، در خط استبداد چه بود، در خط وابستگی چه بود، در خط استقلال چه بود. این مانع دومی است که باعث شده که هر کس با اون برداشت خاصی که داره خودسانسوری ایجاد بشه و نتونه حتی گفته های بقیه رو بشنوه که تحلیل اونها چیه راجع به این صحبت. و این باعث میشه یک مدار بازی به وجود نیاد بین این افراد مختلف و گروه های مختلف. این هم باز هم از کارهاییست که نقش وسایل ارتباط زمین مثل رادیوها و تلویزیونها بسیار مهمه.
ما مصطفی نداریم که این رادیوها و تلویزیون ها رو که نداریم، اگر اونایش که بیگانگان ساختن دو نوع، یکیشون همین مثل مال خودشونه با زبان فارسی بی بی سیه و صدای آمریکاست، رادیو فرداست، رادیو زمانه، و اونایی که برای دیگران ساختن به سبک لس آنجلسی های که ایرانی ها به ظاهر میچرخوننش، و بعد هم رسانه های داخل ایران که سراسر فریب و نکبت و مکر و دروغه. بعد خب اینا در جهت کمک و پیشبرد اهداف ملت ایران نیستن، اینا در جهت منافع خودشون احداث میشن، به وجود میان و در اون راستا کار میکنن. و بعد
هم مورد سومی که میخواستم بگم به عنوان منه، اینکه بقیه بیکار ننشستن. اونهایی که امکانات مالی دارن، وابستگی ها رو دارن، چه به رژیم ایران چه به رژیم های خارجی، اونها هم بیکار نشستن. اونها از وسایلشون استفاده میکنن برای پشتبرد اهداف خودشون و از جمله وسایلش که به کار میبرن خراب کردن این اون هست که در خط استقلال آزادی است.
دقیقا
وقتی که میگم رادیوها و تلویزیونها، منظور همین رادیوهای مثل رادیو آزادگان یا بقیه رادیوهای هستن محلی کوچک در شهرها، از اینها میشه استفاده کرد برای این بحثای آزاد.
حتما.
در این صحبت‌ها.
ولی متأسفانه تعدادشون خیلی کمه و همونطور هم که منطقه محلی. بله.
یعنی نباید نگران تعداد ما باشیم، نباید نگران میزان باشیم. بلکه اگر ما بریم روی این بحث‌ها، همینطور که در افشاگری ها عمل کردن و در خبر رسانی و اطلاع رسانی بسیار موفق بودن، خب میشه در این قسمت ها موفقیت هایی رو کسب بکنن. و ما این رشته موارد هستن که مانع ایجاد کرده در خارج از کشور. در داخل کشور وضع بسیار بدتره، اینکه یا این مسائل نیست، ترس ها هم اضافه میشه برون و بخش مهمی از سیاسی ها هم که در داخل رژیم بودن یا در حاشیه رژیم بودن و این مسئله اساسی رو دارن که اصولا وارد این بحث ها نمیشن. الان من از آقای کروبی و آقای موسوی سوال دارم، چرا شما از قانون اساسی موجود به عنوان میثاق ملی یاد میکنید؟ این قانون اساسی در سیاه‌ترین دوره تاریخ محاصر ایران تصویب شد و کمترین تعداد شرکت کردند، اون هم در وضعیت خفقان کامل برای تصویبش. چرا این رو میثاق ملی مینامید و میثاق ملی رو لکه‌دار میکنید با این مسئله؟ ربطی به میثاق ملی نداره. خب علتش چیه؟ گمان من همون علت هایی که در خارج کشور هم هست، با این تفاوت که آقایان کروبی و موسوی بالاخره در دوره مهمی در اون رژیم سهیم بودن و حاضر نیستن وارد اون بحث ها بشن. شما اگر توجه بکنید آقای کروبی از ایشون سوال شد که چرا آقای متعددی اون کار کرده. سه سوال شد. ایشون همه سوالها رو جواب دادن به غیر از سوالی که از راجب رفتارش با آقای منتظری بود. و تنها کاری که کردن این که دو هفته بعدش یک نامه تشکر از آقای منتظری کردن. اما نامه تشکر مسئله تاریخ رو حل نمی کنه. مسئله تاریخ باید کسی که شجاعت داره بگی من اون موقع اشتباه کردم، اون موقع خلاف انجام دادم. ولی میگم در داخل ایران خصوصا که اینها با رژیم همراهی کردن بسیار براشون سخت تره که این چنین شجاعت‌هایی رو به خرج بدن و این چنین گام‌هایی رو بردارن. شما الان نگاه کنید همین مسئله در بین میلیون وجود داره در خارج از کشور، به خاطر اینکه شما مثلا توجه کنید جبهه ملی، چند گروه جبهه ملی ما در خارج از کشور داریم. یکی از دوستانی که علاقمند راه مصدق و تمام زندگیشو در امکان گذاشته یک بار شمارش میکرد 16 جبهه ملی مختلف در خارج از کشور هست.
یعنی آقا اصل بر تکثر هست.
برای تکثر که تکثر جبهه به معنی که تکثرها دوره در یک جبهه باشن، ولی هر نفر یک جبهه رو تشکیل بشه که دیگه نمیگم تکثر. چپ ایران رو توجه بکنید، چپ ایران
سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها
یک تحلیل مشترکی از وضعیتی که به وجود اومد، کارهایی که حزب توده کرد، سازمان اکثریت کرد و بقیه کردن، ما نتونستن ما هم دیگه بدن.
بله آقای جان مصطفی، این چپ ایران هم یه بحث چپ هم به ویژه در ایران که ما نیروهای سوسیالیست و کمونیست میگیم چپ، در صورتی که تمام مخالفینی که مستقلند و آزادی خواه اینا چپند و میباید چپ به نیروهایی گفته بشه که استقلال طلب، آزادی خواه و اونهایی که خان و حاکمیت ملی برقرار باشه، به اینا میشه گفت، به همه این نیروها میشه گفت چپ، چون اونا خب مشخصه اونا سوسیالیست ها یا کمونیست ها هستن. نیروهای ملی یا مجموعه در برگیرنده که این تفکری رو وقت میشه بهشون گفت نیروهای چپ، چون نیروهای وابسته نمیتونن جزء مخالفین باشن، اینا جزء عوامل بیگانگان هستن برای به قدرت رسیدن.
بله میگه کاملا باهاتون موافق هستم. بعدم توی یکی از صحبتام در پاریس در این جلسات گفتم به دوستان که چپ از نظر من نیروهایی هستن مترقی هستن و نیروهای مترقی نیروهایی هستن که اصالت دارن و نیروهایی که اصیل هستن نیروهایی هستن که در امتداد حرکت‌های تاریخی مردم عمل کردن، یعنی مستقل بودن، آزادی خواه و عدالت.
بله
کسانی که در این خط باشن از دید من چپن
کاملا،
ولی بقیه دوستان خانواده مارکسیسم هستن، حالا بعضی کمونیست، بعضی سوسیالیست، بعضی وابسته و بعضی هم مستقل، در بین اونها هم هستش که بسیار محترم هم هست.
دقیقا اونها چپ رو
بله اونها چپ. به هر حال مسئله این که مذهبیون هم به جای خود که هنوز ما نتونستیم ببینیم که این ریشه فکری استبداد از دید مذهبیش، حالا بقیه عواملش رو کنار بگذاریم، کجا بوده؟ آیا افکار آقای شریعتی، آقای سروش، آقای بنی صدر، آقای شبستری، اینها کجاهاش کم و زیاد داره؟ یک بحث آزاد در این باره صورت نگرفته تا الان. به گیر فکرت مذهبی ایران چی بوده که یک همچین استبدادی با همچین دینی برش حاکم هستش؟ اون هم که خدمتون گفتم نیروهای ملی و نیروهای چپ. پس ما در این زمینه مانع واقعا بزرگه و تا وقتی که به اینها نپردازیم نمیتونیم دیوارها رو بشکنیم، نمیتونیم به همدیگه احترام بگذاریم، نمیتونیم برای همدیگر هویت قائل بشیم. این به نظر من از کارهای مهمی که باید در خارج از کشور بشه. از وسائلش هم برای شکستن اینها بهترین وسائلش برگزاری کنفرانس ها و بحث های آزادی که گروه های مختلف از دیدگاه های مختلف درش شرکت بکنن و خودشون رو آزادانه بیان بکنن و اونجا هم هدفشون زدن و برخورد کردن با طرف مقابل نباشه، بلکه ساختن باشه و به یک اشتراکات رسیدن باشه. در این زمینه کارهای صورت میگیره ولی کم هستن مثلا. و برای این که برای جامعه این مسئله رهبری حل بشه، اینها اولیه است، یعنی از کارهای لازمه، کافی نه، کارهای لازم واجب هستش که باید صورت بگیره. و ما میبینیم که بسیار هنوز مسئولیت‌های بزرگی هست در پیش روی کسانی که خودشون رو مستقل و آزاد می‌دونن بتونن در این قسمت‌ها عمل بکنن.
انشالله که یه برنامه هایی حتما هستن این زمینه ها. آیا خود شما و دوستانتون در این زمینه ها فعالیت هایی دارید؟
باید خدمتتون عرض کنم، ما هر کسی به حد خود به هر حال باید کارهای انجام بده، باید چه در مورد انتخابات، چه در مورد انقلاب، چه در مورد اخیراً بعد از انتخابات، چه جلسه حداقل با شرکت افراد مختلف، دیدگاه های مختلف، بحث آزاد ها، این ها کمک کرده، نزدیکی های صورت پیدا کرده،
ولی کافی نیست.
منفی صحبت بکنم و بگم چیزی وجود نداره، اما میگم کافی نیست. این نباید خود رضایتی باشه و از خود راضی باشیم که مسئله نخه. اگر واقع بین باشیم باید بگیم کم کار شده در این زمینه، کم پیش رفت.
بر گروه های دیگه هم اقداماتی کردند، ولی همونطور که اشاره کردید خیلی به صورت گسترده و وسیع نبوده، محدود بوده و در جمع‌های بیشتر یا خودی یا یکی دو گروه کنار هم نشستن.
در حال این جنبش الان بهترین فرصت رو به وجود آورده برای اینکه این کارها در مقیاس وسیع‌تری صورت بگیره و انجام دادن آنها در این وضعیت خیلی بهتر هم هست، برای اینکه بخشی از جامعه خارج از کشور که اصلا در صحنه سیاست حضور نداشت به خاطر بیدار شدن و قیام داخل کشور، اونهایی هم که خارج از کشور هستن وارد شدن و علاقه پیدا کردن در باره مسائل سیاسی خودشون اطلاع حاصل بکنن. بخش مهمی از جوانانی که در خارج از کشور هستن بسیاری از اطلاعات ابتدایی رو در مورد کشورشون ندارن.
بله.
و اینها الان علاقه پیدا کردن که مطلع بشن در مورد وضعیت گروه های سیاسی، شخصیت های سیاسی و تاریخشون و واقعا تشنه حقیقت هستن.
یا مصطفی، یکی از واقعا پیام های این جنبش هم همین این بود که به جای این که اینقدر تعلل کنید و هی محاسبه کنید، حرکت کنید.
بله دقیقا. و الان عنصر جوانی که میگفتن، متاسفانه بسیاری تبلیغ میکردن که دیگه نه مرام داره، نه حال کار سیاسی داره، نه حال قیام داره و مشغول تفریح هستن، اونایی که امکاناتش دارن، اونایی هم که ندارن یا مواد مخدر هستن یا دنبالش غذای شب و روزشون هستن. اما این جنبش نشون داد نخیر، در ایران جوان ها نیرو هستن، به دنبال اصولی هستن، ارزش هایی رو قبول دارن و حاضرن تا جانشون، فدا کردن جانشون به پای اون ارزش ها باشن و این موتور قوی است که این رژیم رو به لرزه در آورده.
بله، اگر اون جوان اگر اون جوان‌ها رو هم که اونچنان میگفتند و اونچنان نشان میدادند، تلاششون این بود که اون قسمت جامعه رو به رخ بکشن، در صورتی که این جناح بزرگ از مردم و با اون ویژگی‌هایی که تو این جنبش نشون دادن، تو این جنبش پر افتخار نشون دادن، اینها بودند و سعی نمیشد اینا رو ببینن و اینا داشتن خودسازی میکردن. بعد هم که دیدیم چگونه هویدا شدند و بر صحنه در آمدند.
دقیقا.
سپاسگزار جناب مصطفی، حتما به دنباله این بحث خواهیم پرداخت، برای اینکه بسیار بحث ضروری و مهم و لازم است برای جامعهمون که هر چقدر و هر چقدر بیشتر صحبت بشه تا گره ها باز بشه. امیدواریم که به زودی به اون نتیجه مطلوبی که ملتمون واقعا میخواد برسه.
به هر حال این زحماتی که کشیده میشه بدون عرض باقی نخواهد و این ملت از زمان مشروطه به دنبال یک راه حلی است برای اداره خودش و سازماندهی کشورش به طرز نوین و مدرن، و این خونها که ریخته شده، این جوانها که زندانی شدن، این ضربه هایی که وارد اومده و این اراده طبیعی که هست و این فعالیتی که تمام کسانی که میهنشون رو دوست دارن براش انجام میدن بدون نتیجه نخواهد ماند. استبداد خواهد رفت و آزادی خواهد اومد،
همچنان که بوده و خواهد بود. و در ضمن به پایان که به باور ما این جنبش اخیر ایران یک جنبش با هویت، شناسنامه دار و بسیار با شخصیت بود. بعد از 30 سال واقعا حتی آموزه هایی داشت برای سال 57 و این رو باید بسیار به فال نیک گرفت که فردای ایران زمین پر نور و روشن است.
چنین باد.
درود بر شما، سپاسگزار.
آقای دکتر مصطفی، من از شما خیلی سپاسگزارم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب مصطفی، سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید و تا گفتگوی دیگر هر چه زودتر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
روز و شب شما بخیر، شادی بر شما باد و پیروزی بر ملت ایران.
همینطور بر شما و ملت ایران. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی درباره شرایط و وضعیت امروز ایران با توجه به قیام و خیزش شکوهمند ملت ایران، ضرورت و لزوم هرچه بیشتر ایجاد یک اپوزیسیون و یک جبهه متحد از نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و عدالت جو با سلیقه های مختلف و تفکرهای متفاوت، چه مقدار نیرو و چه امکاناتی هم امروز در رابطه با این جریان وجود دارد، کدامین نیروها چپ هستند، چه موانع و مشکلاتی مانع ایجاد چنین جبهه‌ای شدند، این موانع و مشکلات چیست و چگونه باید رفع شوند، وظیفه هر یک از ما در قبال شکل گرفتن این جبهه چیست و چگونه باید عمل کنیم و چه رفتاری گروه‌ها با یکدیگر داشته باشند، توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.